سخوی پرسش های ما بودید. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. در خصوص درخواست بانک های خارجی برای پیوستن به جایگزین روسیه سویفت، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکز. دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در مورد بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌خوایم صحبت بکنیم که به عنوان یکی از ابر چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، به خصوص در یک دهه پیش رو از اون یاد میشه، در کنار بحران‌های دیگری مثل بحران آب، مسائل زیست محیطی و اشتغال. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای مهندس مهرداد باوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، با ما همراه هستن. آقای لاهوتی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری، بنده هم خدمت جناب علی، همه شنوندگان خوب عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. قرار هست با آقای موسرزا ثروتی هم صحبت بکنیم از نمایندگان ادوار مجلس که هنوز ارتباطشون با ما برقرار نیست. گفتگو رو با جناب لاهوتی شروع میکنیم. آقای لاهوتی، خب ما در این یکی دو سال اخیر زیاد شنیدیم که صندوق‌های بازنشستگی، که اگر اشتباه نکنم حدود 18-19 تا صندوق بازنشستگی داریم که خب شاید بزرگترین اونها به لحاظ در واقع افراد تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی هست. الان اگر بخوایم فهرست بکنیم چالش هایی که به حال این صندوق های بازنشستگی با اون مواجه هستن چه مواردی است و در واقع باید چه کرد در یک دهه پیش رو که واقعا این صندوق های بازنشستگی از این فضای پرچالش تا حدودی فاصله بگیرن؟
جناب عسکری، ببینیم، ما اگر صندوق ها را اگر بخوایم دستبندی بکنیم، سه تا صندوق ما مهمترین این صندوق ها هست. یکی صندوق تامین اجتماعی که از اتالی فرمودید، صندوق بازنشستگی کشوری هست و لشکری. خب صندوق بازنشستگی،
آیه مهندس لاهوتی من اصلاح میکنم کلامتون رو قطع میکنم، آیه ثروتی هم ارتباطشون با ما برقرار هست، اگه اجازه بدید سلام علیکم هم با ایشون داشته باشیم، بعد ادامه فرمایش تحصیلی رو شنونده خواهیم. جناب ثروتی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. در خدمت.
متشکرم. آقای لاهوتی عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم که ادامه فرمایشاتون رو بفرم.
بله، منم خدمت جناب آقای ثروتی عرض ادب و سلام دارم. ببینید آقای عسکری، داشتم عرض میکردم اگه صندوقهای ما رو، مهمترین صندوقهای ما رو اگه بخوایم در واقع دستبندی بکنیم، صندوق تامین اجتماعی هست، صندوق بازنشستگی کشوری هست و صندوق بازنشستگی لشکری هست. اما به واقعیت اینه که بین اینها از وضعیت بهتر باز هم صندوق تامین اجتماعی داره. اون دو تا صندوق که صندوق لشکری رو در واقع میتونم بگم که بیش از 90% شاید بیشتر حقوقشو عملا دولت داره تو قوانین بودجه هر سال ما منابعش داریم تامین میکنیم. صندوق بازنشستگی کشوری هم یه بالای 50% حقوقش ما داریم تامین میکنیم، یعنی عملا کارمند داره، دولت به دو تا کارمند دو بار داره پرداخت میکنه، یکی افرادی که الان حاضر هستن جایگزین این افرادی که بازنشسته شدن و مجددن هم تو صندوق بازنشستگی حقوق اینها رو داره پرداخت میکنه. اما صندوق تامین اجتماعی واقعیت خودش میتونه اداره بکنه، اما واقعیت یه سری تعهداتی ما، البته دولت بدهکار به صندوق تامین اجتماعی، تنها دولت مقصر نیست که به تعهدات خودش عمل نکرد، ما هم تو قوانین مختلف تعهدات مختلفی رو خب ایجاد کردیم که مثلا بیمه روستایی یا مثل بیمه قالیبافان و و از این نوع مسائل که خب حق بیمهش دولت پرداخت کنه، دولت هم نتونست واقعیت قضیه به تعهد خودش عمل بکنه. خب یه راهکاری رو ما الان داریم دنبال میکنیم، اون هم تهاتر بدهی دولت هست با اموالی که دولت داره. این سرود 50,000 میلیارد تومان امسال پیشبینی شده که پرداخت بشود، و اگر این 50,000 میلیارد تومان ما بتونیم پرداخت بکنیم، شاید بخشی از در واقع اون مطالبات یه بابی رو در این باز میکنیم. یعنی 50,000 میلیارد تومان اگر بتونیم پاس بکنیم با تئاتر اموال، تو سالهای بعد میتونیم بازم متعاقباً همین کار ادامه داشته باشه. و صندوق تأمین اجتماعی رو تأکیدی خود جناب آقای دکتر لاریجانی هم الان در حال حاضر دارن، حداقل این یه صندوقی که اروپا هست و خودش داره اداره میکنه، ما یه جوری صیانت بکنیم که این صندوق بتونه به افراد تحت پوشش خودش خدمات بهتری رو ارائه کنه.
بله آقای ثروتی، اشاره فرمودن آقای لاهوتی که به هر حال غیر از این که دولت بدهی‌های کلانی به سازمان تأمین اجتماعی داره به عنوان شاید مهمترین و بزرگترین صندوق در واقع بازنشستگی در کشور، خب مثلا مصوبات که گاهن مجلس داره در مورد الزام صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به پرداخت مثلا بازنشستگی به کسانی که مثلا 5 یا 10 سال مثلا حق بیمه پرداختی دارن، خب اینا مشکلاتی رو ایجاد میکنه. الان حتما هم شنیدیم تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی راجع بهش صحبت شد که خب قانونی که ما داریم الان اگر فرد که بازنشسته است فوت بکنه، اگر همسرش هم فوت بکنه، اگر دختر خانوم خانواده در واقع مجرد باشه، میتونه از در واقع 50% مستمری اونها استفاده بکنه. خیلی از خانواده ها رفتن به سمت این که یک طلاق سوری میگیرند و به حال میخوان برن که اون مستمری رو ادامه بدن. این از اون جمله چالش هاست. حالا با توجه به اینکه جناب عالی هم در دوره در مجلس حضور داشتید، به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره که این صندوق های بازنشستگی از این چالش های موجود همونطور که عرض کردم تا حدودی بتونن فاصله بگیرن؟
بنده به خدمت جناب آقای لاهوتی سلام عرض بکنم. همینطور که ایشون اشاره فرمودن، ما مشکل اجرای قانون داریم. ببینین قانون متاسفانه حرمت قائل نمیشیم، نه دولت نه مجلس، و خود دولت میاد هیئت مدیره این صندوق ها رو تعیین میکنه. با نشستگی تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها، اینها بایستی خود اعضا باید هیئت مدیره رو انتخاب کنن، ولی دولت ها همواره میان دخالت میکنن، هیئت مدیره ها رو خودشون انتخاب میکنن، یعنی صندوق ها رو میکنن دولتی. وقتی صندوق میشه دولتی، خب دولت هم پولش رو برمیداره، هر جا دولت کم میاره از صندوق ها برمیداره. شما ببینین الان بیش از 150,000 میلیارد تومان تامین اجتماعی از دولت طلب داره. خواهی به واسه چی بوده؟ هر جا دولت کم آورده از صندوق برداشته، هر جا مجلس کم آورده فوری یک تعهدی رو گذاشته. درست اصل 29 قانون اساسی میگه همه آحاد جامعه باید بیمه بشن، با مشارکت خود مردم باید این بیمه در جامعه گسترش پیدا کنه. بیمه یه علمه، بیمه یه ضرورته، در تمام دنیا بیمه وجود داره و این بیمه در حقیقت تضمینیه برای زندگی مردم، برای آینده مردم، برای کار مردم، برای شغل مردم، برای همه چیز مردم بیمه هست. حالا از اون سیستم اکتواری که بایستی استفاده کنن، متاسفانه این کار انجام نمیدن. یعنی همواره دولت بدهی‌های صندوق‌ها رو نمیده، همواره مجلس میاد برای اینها تکلیف تعیین میکنه، دولت هم مشارکتش کمه، ولذا بیمه ها همه شدن دولتی. الان هر سال در بودجه کل بودجه باید بسنن، مدیران هم وقتی دولتی شدن دیگه دلشون نمیسوزه، مثل این خصولتی ها، مثل این شرکت های خصولتی، بغر معروف کنگل خوردن لنگر انداختن. چرا الان خصوصی سازی وزیر اقتصاد میگه آقا ما حریف این مدیران و شرکت ها نمیشیم، بر این که اونجا کنگل خوردن، لنگر انداختن، مدیران هم برای خودشان هی پاداش، هی حقوقهای آنچنانی، بی خیالش. وقتی میبینیم یه صندوق توسعه ملی که دولتیه، مدیر عاملش میاد 57 میلیون تومان برای خودش حقوق تعریف میکنه، که این نشان از اینه که بالاخره یه پول یا مفتیه، هر کی میگه غنیمت رو بذار یه چیزی ما بکنیم. چرا؟ بل این که دلسوزی اصلا درش نیست دیگه. هیئت مدیره نقش خودش رو ایفا نمیکنه دیگه. هیئت مدیره نمیاد از آینده صندوق، از چشمنداز صندوق، برنامه صندوق اینا دفاع و یا حمایت بکنه. همه میگن خود ما که وصل دولتیم، بذار باشه، به ما چه مربوطه، بذار بکنه. ولی تا دولت واقعا باید صندوق ها رو رها کنه. اولا نباید دخالت کنه، نباید در تعیین هیئت مدیره دخالت کنه. وقتی دولت ها هم میان سیاسی رأی میارن، خب میگه خب اون یکی آمده تو انتخابات به من کمک کرده، فلانی بشه مدیر عامل، فلانی بشه هیئت مدیره، انگار که دارن پشت مقام و پول پخش میکنه. خب وقتی اینجوری باشه، روز به روز بدهی‌های صندوق ها میره بالا، روز به روز صندوق ها ورشکسته میشن. الان صندوق تامین اجتماعی یه روزی 11 تا میامد 3 تا با نشسته میشد، ولی الان یل به یله، یعنی به زور 3 تا میاد داخل مجموعه پرداخت بیمه، 3 تا با نشست. شما بعد ببینید یکی حقوق با نشستگی میگیره، قاعدتا باید 8 تا بیمه بدن که 3 تا حقوق با نشستگی استفاده کنن. با قول شما اون خانواده ها هم که بیان سوء استفاده کنند و افراد هم بیان سوء استفاده کنن که بعد از بدتر بشه. یعنی صندوق ها باید اعلام ورشکستگی کنن، هی بدهی بالا بیارن، دولت هم هی سال به سال. شما ببینین الان 90% بودجه ما هزینه، 90%. چرا؟ برای اینکه شما نگاه کنید فقط هزینه های ریاست جمهوری رو با دولت قبل مقایسه کنید، هزینه های ریاست جمهوری 2 برابر شده. چه خبره؟ ببینین چرا؟ برای اینکه همه میگن دولت که یه چیزی ازش بکنیم، هی کارمند اضافه میکنن، هی. یعنی ببینین تا کی، تا کجا، تا مرز ورشکستگی دولت. الان 90% میره تو بودجه عمرانی، 90% همه هزینه. دولت ها این دولت میاد، اون دولت، مردم هم رای میدن ماشاءالله به این دولت، به اون دولت، این خیالشون هم نیست. گروه های سیاسی کیفش میبرن، عشقش میبرن، هی هزینه میتراشن، هی از جیب بیت المال میره.
متشکرم آقای ثروتی. آقای
من معتقدم قانون باید حرمت شمرده بشه، چیزی که الان حرمت شمرده نمیشه قانونه.
بله متشکرم. آقای لاهوتی، الان با توجه به این چالش هایی که صندوق های بازنشستگی دارن و واقعا اگر راهکاری براش اندیشیده نشه، حتما کشور با مشکلات عدیدهی مواجه خواهد شد، آیا در کمیسیون برنامه بودجه به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی یا در کلیت مجلس واقعا ارادهی وجود داره که به طور جدی، دقیق و کارشناسی راجع به اون آسیب هایی که الان صندوق های بازنشستگی دارن به حال یه کار جدی بشه و نهایتاً منجر به ایجاد شرایطی بشه که این صندوق ها حداقل به یک شرایط تعادل برسن؟
ببینید جناب عسکری، مثلا بس دیگه منحرف شد از سو از این های جاری دولت و این ها، بس الان بس صندوق هست. ببینید از آموزه خدمت شما، این صندوق ها 3 تا منابع دارن. یه منابع که در صورت از افراد تحت پوشش خودشون دریافت میکنن، یه منابع منابعی هست که میدن با اون پول منابعی که دریافت میکنن از اون محل سرمایه گذاری میکنن، یعنی با اون پول میان سرمایه گذاری میکنن. خب این هم یک منبعیه که متاسفانه
سازمان‌های بازنشستگی، صندوق‌های بازنشستگی ما در سرمایه‌گذاری موفق نبودند. از این بابت که من فرمایش‌های ثروتی را قبول دارم که خب این صندوق‌ها چون با نگاه دولتی داره اداره میشه، به همین دلیل خب در سرمایه‌گذاری خودشون موفق نبودند. یکی هم کمک دولته. تأمین اجتماعی خوشبختانه کمک دولت دریافت نمی‌کنه. حالا های ثروتی فرمودن دولت ها به تعهد خودشون عمل نمی کنند. ما هم مقصریم آقای عسکری. من به عنوان مجلس هم ممکنه این سوال از من نکردیم، ممکنه سوال بکنید که آقای لاوزی شما هم بالاخره دولت لایحه میده یا شما تر میدید، بالاخره این دولت برای یک بر اساس یک پشتبانی قانونی میاد این تعهد برای صندوق ها ایجاد میکنه. ما هم خب همینجوری مورد به مورد در اثر فشارها در مجلس هم تصمیمات غلط گرفتیم.
من عرض کردم در صحبتی با جناب ثروتی داشتم.
بله باید منصفانه قضاوت بکنیم. یعنی ما هم در از هم پاشیدن این صندوق‌ها نقش موثری داشتیم که در دولت نداشتیم. خب واقعیت اینه الان صندوق تأمین اجتماعی را اگر ما بتونیم که خدمت شما عرض کردیم به اساس جناب دستور جناب آقای دکتر لاریجانی، خب یه تیمی نشست اینجا کمیسیون برنامه بودجه روش کار کردیم، امسال امیدوار هستیم که 50% 50,000 میلیارد تومان از طلب سازمان تامین اجتماعی رو تعطیل بکنیم. یعنی اگه بتونیم در سه سال پیاپی اموال هم سعی کردیم با تامین اجتماعی اموالی رو، چون خب استثار داری در گذشته تئاترهایی رو که دولت انجام میداد، دولت میومد مثلا یه جاهای شرکتهای زیانده ای رو میداد به سازمان بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی، از اون طرف یک مشکل دیگری رو بر مشکلات اونا اضافه میکرد. نشستیم یه جوری به تفاهم رسیدیم که اموالی رو بدیم که دوباره برای اونا ایجاد مشکل نکنیم. اگه تامین اجتماعی رو من به نظر من اگه بتونیم تعهد دیگری رو، نظر شخصی من از الله من آقای ثروتی نمیدونم، تامین اجتماعی رو تعهد جدیدی رو براش ایجاد نکنیم، بدهی دولت رو بتونیم در اصل صفر بکنیم، تامین اجتماعی قدرت اداره خودش داره. اما در مورد صندوق‌های دیگه اون بحث‌های کمک‌ها و بحث اون نگاه اقتصادی صندوق بازنشستگی، مثلا هواپیمای آسمان، الان واقعا به نظر من یک موزلی برای اینکه سودده هم نیست بلکه شرکت آسمان داره زیانده هست. باید بره از اون طرف از ابعاد اقتصادی هم با یه نگاه خصوصی بتونن در اصل میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی خودشون رو با یه نگاه خصوصی نه خصولتی، واقعا این آیه ثروتی توی نقطه درست فرمودن، چون دولت واقعا اینا رو میذاره، دولت در تصمیم گیری اونها نقش داره، یه مرتبه آدم های غیر مرتبط و نمیتونن اون نگاه اقتصادی درستی داشته باشن.
متشکرم جناب لاوتی عزیز که در این بخش با ما همراه بودید. با جناب علی خداحافظی میکنم. آقای ثروتی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
قربان شما، ممنون.
زنده باشید، خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
خوبان شنونده در خصوص چالش های ادامه حیات صندوق های بازنشستگی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس لاوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و جناب مهندس ثروتی از نمایندگان ادوار مجلس.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی درباره سازوکارهای حقوقی خروج ایران از برجام و پایبندی طرفهای مقابل به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب زهروند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، منم از سلام دارم خدمت شما. ببینید
الو خدمتتون هستیم آقای زهروند.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای زهروند، حالا ما بیشتر می‌خوایم راجع به سازوکارهای حقوقی خروج ایران از برجام صحبت بکنیم. الان من یه خبر دیدم که ظاهرا سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که فردا در واقع اون میزان کاهش تعهدات ایران در برجام اعلام خواهد شد، که تقریبا از چند هفته پیش این موضوع در دستور کار کشور بوده که با توجه به خروج امریکا از برجام و عدم اجرای شدن تعهدات به حال اروپایی ها در قبال برجام، ایران هم سطح تعهدات خودش رو در برجام کاهش میده. از نگاه شما اگر حالا بخوایم راجع به این موضوع بپردازیم، به نظر شما این استراتژی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته برای کاهش سطح تعهدات خودش در برجام چقدر میتونه مؤثر باشه برای ترغیب طرفهای اروپایی به اجرای کردن تعهدات خودش؟
ببینید، قاعدتا اروپایی ها مسئله رو که دنبال میکردن همین بحث یک کاهش سطح غنی‌سازی و همچنین تولید آب سنگین بود و در نهایت در اون چیزی که حالا فکرش میکنن توقف، چون بین اروپایی ها مسئله غنی‌سازی رو معادل با تولید بمب میدونن، اما هیچ کجا اینو نمیگن. ظرفیت و توان تولید ایران و قدرت و توانایی ایران در غنی‌سازی برای اروپایی ها در با پاشنه آشیله. این یه نکته است. بنابراین یه نکته، نکته بعدی که اینو قرار بود که برای مهار و کنترل این سطح از غنی‌سازی، سطح در واقع موجودی رو در 300 کیلو نگهدارن. خب تعهد اونها هست. حالا اگر چنانچه نخواستن بخرن، اون دیگه مشکل خودشون خواهد بود. ما کار خودمون رو انجام میدیم. در موضوع آب سنگین هم همینجور. اینا نسبت به تولید آب سنگین همواره نظر نگرانی می‌کردن و دیدیم که اول کاری هم که کردن نیروگاه عراق رو در واقع پر کردن و متوقفش کردن فعالیتشون. بنابراین من میخوام بگم این نکته ایست که توپ تو زمین اونها هست و این کاریست که ما طبق اون چارچوبه توافق میتونیم انجام بدیم. مشکلی برای ما نداره.
بله آقای زهروند، حالا اگر بخوایم در کلان موضوع صحبت بکنیم و راجع به سازوکارهای حقوقی خروج ایران از برجام که به حال همچنان اون قطعنامه 2231 حفظ بشه و اون سازوکار ماشه در واقع فعال نشه، چه سازوکارهای پیش بینی شده؟
ببین، مسئله اون سازوکار ماشه موقعی بود که ما تخلف بکنیم.
بله،
الان تخلفی که داره صورت میگیره در واقع طرف شاهار بعلاویه که البته روسا و چینی ها اذعان دارن نوع همکاری خوب ما رو. آقای آمانو هم که در گزارشات متعددش تاکید به تایید بر این داشته. بنابراین ما نهایت این که بخوایم برگردیم به شرایط قبل از برجام، اما 2231 در واقع پشتیبانی کننده از برجام بود و الان برجام رو که اینها دارن نقض میکنن و زیر پا میذارن، مشکل در واقع متوجه اونها خواهد بود. ما مسئله 2231 رو اونها به عنوان تضمینی بر اجرایی شدن برجام در نظر گرفتن. فراموش نکنید در واقع همه این مکانیزم به نفع اونها بوده.
بله،
و این هست که به نظر من چاره‌ای جز این هم نیست و این کاری که ما میکنیم حتما شرایط اونها، نمیخوام برگردن به قبل از برجام. خانم مگیرانی همواره اذعان داشته به این که ما با برجام به سطح بالاتری از امنیت در منطقه و جهان دست پیدا کردیم. خب بنابراین بس این مابعدش رو بپردازن. ما این که این وسط در واقع تا الان متضرر شدیم، بنابراین اگر اتفاقی هم بیفته متوجه اونهاست. و اون سیستم معاشی رو که شما بهش اشاره میکنین زمانی بود که اجماع بود در شورای امنیت، یعنی پنج کشور اتمی به اجماع توانسته بودن اون 6 تا قطعنامه رو علیه ما صادر بکنن. ولی الان شما اگه نگاه بکنید، روس و چین در واقع معترضن نسبت به این رفتار غربی ها و خصوصا امریکایی ها. بنابراین من تصورم نیست که بخواد شرایط ماشه برای ما اتفاق بیفته و برگرده. این رو باید بهش توجه داشته باشیم.
بله، حالا این سطح در واقع کاهش سطح تعهدات ایران، آیا در برجام پیش بینی شده که ایران مثلا میتونه با خروج یکی از طرف‌های پنج به علاوه یکی از برجام یا عدم اجرایی شدن اون، که البته این هم باید ظاهراً در یک کمیسیونی مورد بررسی قرار بگیرین، اختلافات، آیا میتونه به استناد اونها این سطح در واقع تعهدات خودش رو کاهش بده و آیا این به معنای در واقع عدول ایران از تعهدات خودش در برجام نخواهد بود؟
ببین، دو تا نکته. یه نکته این است که به اعتقاد من ما عدول نمی‌کنیم از تعهداتمون. در واقع این که شاید دوستان اومدن عنوان کردن که ما از این به بعد غنی‌سازی 3.5% رو ادامه میدیم، خب ما قبلا هم ادامه میدادیم. بحث خرید این میزان بود که نگذارن از 300 کیلو بالا بره و در بدل اون میزانی که از ایران میبردن به ما میبایستی چی میدادن؟ اورانیوم در واقع کش زرد میدادن و یا مثلا در بدل فروش آب سنگین بود. الان که اونا عمل نمیکنن در اون چیزی که ما تعهد کردیم خلل ایجاد نشده، ما مسیر خودمون داریم انجام میدیم و این رو نباید ما بگیم در واقع عدول از تعهدات، این نکته فراموش نشه. بنابراین من اعتقادم این هستش که 300 کیلو اونا فردا صبح بیان و اضافه شو بخوام ببرن، اگر ایران نفروخ اون موقع باید بگن ایران عدول کرده. ما 300 کیلو اون اگه شد 400 کیلو شد 500 کیلو متوجه مسئولیت متوجه اونها هستش. یه نکته است در چارچوب برجام هم فضا برای یه سری کارهای ما هست، یعنی سطح حتی دسترسی بازرسی ها رو هم ما میتونیم تا حدودی کاهش بدیم. این هم یکی از اون نکات است. ما در چارچوب همون بند 26 و بند 36 ما بازی رو میتونیم ببریم جلو. این نکته هستش. ضمن این که خب یه سری پیشبینی رو ما اگر در گذشته بهتر انجام میدادیم امروز دست ما خیلی به مراتب باستر بود. خب مثلا کمیسیون هم شما اشاره کردی، کمیسیون یکی از اون راه ها هستش، اگر به جواب نرسید نهایت این هستش که سطحش کمیسیون بالاتر میره، وزرا خارجه میشینن، اگر نشود میره به سطح صحن شورای امنیت. اما خب در صحن شورای امنیت قاعدتا جوری این رو بستن مکانیزم رو که ما پیروز از میدان بیرون نخواهیم آمد. این دست و پای به قول معروف روسیه و چین هم که میتونستن از در واقع ظرفیت وتوی خودشون استفاده بکنن، با موافقت ما در واقع این ظرفیت در واقع از دست رفته است. یعنی باعث در موضوع در واقع رأی گیری بشه. خب رأی گیری تعداد اونها بیشتر از روسیه و چین خواهد بود. اینم یه نکته است که ما باید بیشتر توجه بشه.
بله، متشکرم از جناب علی. آقای زهروند عزیز، به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی با شما خداحافظی میکنم.
خدا
حافظتون باشه. در خصوص سازوکارهای حقوقی خروج ایران از برجام، گفتگوی من رو شنیدید با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه بدون خط خوردگی. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده بدون خط خوردگی در مدت زمان حدوداً یک ساعت از شبکه رادیویی گفتگو. حضورتون عرض کنم که نتیجه بازی والیبال تیم ملی ایران و روسیه تا پایان ست دوم 2-0 به سود سروقامتان ایران پیگیری میشه. به ساعت 28 شب نزدیک میشیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده دیگر برنامه زندگی رادیو گفتگو باشید که همینک میهمانان این برنامه در استودیو پخش رادیو گفتگو حضور دارن، خودشون رو آماده میکنن تا به مدت زمان یک ساعت این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون بکنن. ما نیز با شما و برنامه زندگی گفتگوی